Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bari il khalaiq ajma'in. Summa salatu wa salamu ala abdillahi wa rasulih. حبیب اله العالمین ابوالقاسم مصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطاهرین خصوصا بقیت الله فی الاراضین اجل الله تعالی فرجه الشریف جمعه شب و خطبه های نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه. خطبه سوم خطبه شقشقیه بودش. قبل از اینکه ورود پیدا کنم به ادامه خطبه، نکاتی رو که مرتبط هست به شرایطمون عرض کنم. اولینش نزدیکی ولادت حضرت زهرای اطهر هست که پیامبر درباره ایشون فرمودند اگر قرار بود حسن و نیکی و خوبی در یک جا تجسم پیدا بکنه، اونجا فاطمه زهرا بود. یعنی فاطمه زهرا تجسم خوبیه، تجسم نیکیست. یادم افتاد شبیه این تعبیر رو از یک جهت در مورد پیامبر فرمودن که خلقهو، یعنی خلق رسول الله، القرآن، اصلا خلق او قرآنه. یعنی اگر میخواد پیامبر رو کالب و چکافی کنی، شخصیتش رو از زوایای وجودش و رفتارش آیات قرآن بیرون میاد، هر بعدش یکی از آیات قرآن و تجسم قرآن. حضرت زهرا هم تجسم نیکی خوبی ها در این وجود نازنینه که صلواتی تقدیمش کنیم. کس شما درد نکنه، خیر ببینیشون ده. جهان اسلام همچنان درگیر تحمل ظلم جهانیست. یمن همچنان می سوزد در آتشی که فتنگران سعودی براش تهیه کردن. سوریه و عراق به همین شکل که به توطئه شاید داره شکل میگیره توسط امریکا و عربستان و ترکیه و شاید روسیه هم اینجا داره بازی در میاره که بر علیه سوریه اقداماتی انجام بشه و نقش ایران رو کمرنگ بکنن، نقش مقاومت رو. آینده یه مملکت خودمونم که پیش میریم به سوی انتخابات که کم کم میبینیم علائمش خودشو نشون میده. کسانی که جبهه هایی که تشکیل شده، اشخاصی که دارن معرفی میشن که این میطلبه بررسی بر اساس بصیرت رو تا انتخابات آینده متکی باشه بر شناخت، بر اساس بصیرت. کسانی که انقلابی هستن، فهم و شعور و درک و دغدغه انقلابی دارند و آنچه که از رهنمودهای مقام معظم رهبری مخصوصا تو بعد اقتصادی ایشون فرموده چی؟ اقتصاد مقاومتی رو تحقق ببخشند و از شعار خارج بشه، بیشتر به سمت عمل بره. این شعار سال که دو سال ایشون تأکید میکنه. اما خطبه شقشقیه، حضرت امیر در این خطبه که جنبه سیاسی داره و کالبد چکافی میکنند، سه خلیفه قبل از خودشون رو، ابوبکر و عمر ابن الخطاب و عثمان ابن عفان رو، درباره هر کدومشون نقد کردن و نقاط ضعفشون رو شمردن. درباره ابو عمر به خشونت او اشاره کردند و به همچنین کمبود اطلاعات دینیش. درباره عثمان که جلسه گذشته بهش اشاره کردیم، دو نکته توی شخصیت و رفتار ایشون نقد شد. یکی فامیل گرائی، فامیل سالاری، که ایشون از بنی امیه بود، عثمان ابن عفان نسبش میرسید به امیه و با معاویه ابو سفیان نسب داشتن، پسر عمو بودن با هم دیگه. خب بنی امیه رو به کار گرفت و مسلمانهای شایسته رو، یعنی شایسته سالاری رو کنار گذاشت، فامیل سالاری رو جایگزین کرد. مروان حکم رو که پیامبر دستور داده بود از مدینه اخراج بشه، به هیچ وجه به مدینه راه داده نشه، ایشون که سر کار آمد، او رو و پدرش که حکم نام داره، مروان حکم، هر دو رو برگردوند. مروان رو کرد داماد خودش، اختیارات خیلی زیادی بهش داد. مهر خلافت میگن در اختیار مروان بود، عزل، نسب، دستورات به دست همین مروان صورت میگه که پیامبر فرمود اصلا راش ندید، داماد او شد، اختیارات رو گرفت. خب در رابطه با فامیل سالاری من از مقام معظم رهبری بگم که ایشون خیلی مراقب بودن فرزندانشون وارد چرخه های اقتصادی و سیاسی نشن، هیچ مقام رسمی سیاسی اقتصادی رو نگیره. من یه مدتی با آقازاده ایشون هم بحث بودم، نمیدونستم ایشون فرزند آقا هستن. خیلی وقت پیش از این، اون موقع ایشون سال آخر ریاست جمهوریشون بود، تقریبا 67 و 68 بود، ما ایشونو حسینی صدا میذاریم و سه نفر بودیم بحث میکردیم تو مدرسه حاج آقای مجتهدی. من بعد از دو سه ماه فهمیدم که ایشون فرزند آقاست و حالا چگونه متوجه شدم بمونه، ولی رفتارشو که میدیدم خیلی جالب بود برام. کیفشو یادمه که سنجاق قفلی داشت، پاره بود، سنجاق قفلی داشت و محافظی هم که براشون بود نامحسوس محافظه شده، یعنی از با فاصله بود، ما نمیدونستیم. بعدها متوجه شدیم ایشون فرزند رهبر، همون سال امام فوت کردن و ایشون شدن در واقع فرزند رهبر انقلاب، اما تغییر ایجاد نشد جز همون که عرض کردم، یه محافظ نامحسوس با ایشون همراه بود. خودشون به من گفتن که پدرمون به ما اجازه نمیده که وارد مناسب اقتصادی بشیم، وارد مناسب سیاسی بشیم و به ما میگه به درس و بحثتون برسید. خب این خیلی خوبه، ولی معکوسش هم دیده میشه و شده که کسی که رأس کار بیاد یه منصبی رو بگیره، خیشان خود رو، فامیلهای خودش رو، فرزندان خودش رو بیاره توی چرخه، اسمش میشه فامیل ساری. خیلی خطرناک. باید جاش چی باشه؟ شایسته سالاری بر اساس تقوا و قدرت و تجربه کاری. خب عثمان اولین ضعفش این بود. دومین ضعفش این بود که ثروت اندوز بود، معروف بود که ثروت رو، اونم خوباشو جمع میکرد. اصطلاحاً بهش میگن استعصار، ایثار داریم، استعصار. ایثار میاد از خودش میگذره میده به دیگران، استعصار برعکسه، خوبا رو ور میداره برای خودش. اگه غنیمت باشه بهترین غنیمت، اگر امکانات باشه بهترین امکانات رو برای خودش ور میداره. و متاسفانه درباره این خلیفه سوم چنین یا که امیرالمومنین یه اشاره بهشون کرد و در آینده هم تو خطبه های بعدی خواهیم شنید که او استعصار میکرد، خوبا رو برای خودش برمی‌داشت، ویژه خاری همچین حالتی. مردم کارد به استخونشون رسید، از کوفه، از خود مدینه و از شهر، از کشور مصر آمدند به اعتراض، به اعتراضاتشون رسیدگی نشد و یه حیله و فریبی که احتمالاً کار مروان بود به اونها زده شد. فهمیدند، نارضایتی بالاتر گرفت، خونه او رو محاصره کردن که آب بهشون نرسه. هفته گذشته اشاره کردم. بالاخره در نهایت ریختن و از پشت بام‌های اطراف داخل منزلش شدن. همسرش میخواست ازش دفاع بکنه، اگه خاطرم باشه انگشت همسرش هم قطع شد در اثر ضربه شمشیری که زده شد و عثمان رو اینچنین به قتل رسوندن و اولین خلیفه کشته شد. چیزی که امیرالمومنین مایل نبود اتفاق بیفته. خلع او رو حتما موافق بودن ولی کشته شدنش رو موافق نبودن. آب هم چند بار با توسط امیرالمومنین و راهکار ایشون آب به عثمان رسید. ولی معروفه که بنی امیه میگن عثمان ما تشنه کشته شد و کربلا رو میذارن به ازای او که میگن کربلا هم ما به فرزند پیامبر آب ندادیم به خاطر همون جریان مدینه و عثمان. جنازه عثمان تا سه روز گرفتن انداختنش تو بقیع. بقیع اون موقع بزرگ مثل امروز نبوده، یه بخشش دست یهودی ها بود و قبرستان اونها بود، یه بخشش دست مسلمان ها بود. میگن جنازه ایشون انداختن توی اون قسمت یهودی ها. یه چیز دیگه هم میگن انداختنش توی مزبله. چیز سومی هم میگن توی یه خندقی بود، یعنی یه کانالی که انداختنش تا سه روز کسی سراغش نمیرفت که دفنش کنه. میترسیدن مردم، فامیلاش نگران بودن. نقل شده که سگهای وحشی پای یکی از دو پای او رو خوردن. و وقت رفتن به امیرالمومنین گفتن که امیرالمومنین فرمود دفنش بکنید. دفن ظاهرا در قسمت بقیع یهودی اتفاق افتاد که اون سمت دیگر بقیع بوده. و میگن زمان معاویه برای اینکه این افتضاح که او توی قسمت یهودی هاست خودشو نشون نده، بقیع رو توسعه داد، یعنی قبرستان مسلمان رو توسعه داد تا برسه به اونجایی که عثمان دفن شده که محل دفن اون بیفته توی قبرستان مسلمان ها. اما بعد از کشته شدن عثمان چه اتفاقی میفته؟ اولا تاریخ کشته شدن او 18 ذیحجه نوشته شده. جالبه که کشته شدن عمر هم چه تاریخی نوشته شده بود؟ اونم ذیحجه، 24 ذیحجه. اون سال چندم؟ 23 هجری بود. عثمان چه سالی بود؟ 35 هجری. 12 میگذره از 23، سال 35 هجری. هر دو میگن در ذیحجه بود. عثمان در 18 ذیحجه، عمر در 26 ذیحجه. پس چرا معروفه که خلیفه دوم 9 ربیع الاول کشته شده؟ احتمالات مختلفی رو در این باره دادند که آیا دست برده شده تو تاریخ، چون شیعیان بیشتر نظرشون اینه که او 9 ربیع کشته شده، نه 26 ذیحجه. این یه عقبگرد زدم به عمر ابن الخطابا. احتمالش میره که ایشون در 9 ربیع کشته شده، ولی به دلایل سیاسی و غیره اینو منتقلش کردن به تو تاریخ نوشتن به چندم؟ 26 ذیحجه. حالا دلایلش الان فرصت نیست که خدمتتون عرض بکنم. بریم به ما بعد از کشته شدن عثمان. خلافت او 12 طول کشید. 10 کمتر، 12 کمتر، تقریبا 12 سال. خلافت عمر خطاب چقدر طول کشید؟ تقریبا 10. خلافت ابوبکر چقدر؟ تقریبا 2.5. جمع بزنیم میشه چند سال؟ 25 تقریبا. امیرالمومنین بعد از ارتحال پیامبر در این مدت از حکومت کنار گذاشته شد. با ایشون گاهن مشورت میکردن ولی هیچ قدرتی رو، منصبی رو به امیرالمومنین پیشنهاد نمیدادن. احتمالا خودشون هم قبول نمیکردن ولی در هیچ جایگاه حکومتی رو قرار ندادن. خب بعد از این 25 جمعیت انقلابی که حکومت عثمان رو به زیر کشیدن اومدن در خانه امیرالمؤمنین در مدینه. خب براتون قبلا گفته بودم همون 25 سال قبل روز سقیفه خیلی ها میگفتن باید با امیرالمؤمنین ما بیعت بکنیم، درست در خود نقطه سقیفه. از نقل طبری اهل سنت براتون گفتم که ایشون گفت یه دفعه جمعی از انصار مدینه به صدا در اومدن با هم گفتن انا لا نبایع الا علی، ما فقط با علی ما بیعت میکنیم. و این خیلی نقطه جالبیه تو تاریخ که چرا در اونجا اینا همچین حرفی رو زدن. غیر از این نیست علتش که اینا از پیغمبر اکرم شنیده بودن در کجا؟ در غدیر خم. بعد از 25 سال حالا دارن میرن در خانه امیرالمومنین. امیرالمومنین میگن که مثل پیامبر که گاهی وقتا میشه، پیامبر زانوهاشون رو جمع میکردن همونطور که نشستن، خب بعد دستها رو میذاختن جلوی این ساق پاشون پایینتر از زانو. دیدید چجوری آدم میشینه تو اون حالت؟ تکه میده به جایی؟ بله، عرض کنم که اینجوری نشسته. پیامبر گاهن اینجوری میشستن. میگن امیرالمومنین جلوی منزلشون شبیه همین حالت رو نشسته بودن. بهش میگن محتبی. به این حالت جمعیت آمدن، اینقدر زیاد بودن، دور حضرت امیر رو گرفته بودن که میگن پاهای حضرت امیرالمومنین رو چیکار کردن؟ له شد اون وسط جمعیت، اینقدر فشار رو. خود حضرت امیر میفرماید اینقدر جمعیتشون زیاد، دو تا تشبیه دارن، میگن شبیه یالی بود که در پشت گردن کفتار وجود داره. کفتار اگه نگاه بکنید یه یالی پشت گردنش داره دیگه، روی گردنش یاله. اسب یال داره نه؟ خروس هم یال داره نه؟ خروس هم وقتی میخواد به جنگ این یالش رو باز میکنه. شیر هم یال داره. در زبان عربی به اینا میگن عرف. عرف حالا خواهید دید شیر تقریبا دور تا دورشه، کف اسب درست پشت گردنشه، کف دار یه مقداری هم پشت گردنشه هم پایین‌تر انگار، و خیلی هم زیاده نسبت به تعداد موها کثرتش به عنوان یال کفتار ارزم زیاد. میگه مثل این یال کفتار که چجوری احاطه کرده بر کله کفتار، اینا هم اومدن دور تا دور منو گرفتن. تشبیه دوم هم میفرماد دیدید که توی حالا طویله گوسفندها عربا بهش میگن مربو، میخونیم انشاءالله میبینیم مربو. فرض کنید یه 1000 تا گوسفند با چوپانشون تو طویلهشون، خب دور تا دورش هم دیوارهای کوتاه نشستن، این چوپان هم اون وسطشون، این هم دور تا دورشو دیگه میگن سوزن هم بندازی فرو نمیره. گوسفند ها اینجوری گرد، حضرت میفهمد اینجوری دور تا دور منو گرفتند و خواستند که من با اونها بیعت کنم. از اینجا به بعد که میگم توی این خطبه نیست، تو تاریخه که حضرت امیر فرمود کار سختیه اگه میخواید با من بیعت بکنید. خب یعنی امیرم سخت گیره. میفرمود اگر بیت المال رفته باشه تو خونه ها بی جهت و نابه، من برش میگردونم. اگر مهر زنها شده باشه من برش میگردونم. جمعیت میگفتن ما هستیم بیعت میکن. حالا تو این جمعیت طلحه و زبیر هم هستن که اومدن با امیرالمومنین بیعت بکنن. بالاخره بیعت رو از امیرالمومنین میگیرند. بعد امیرالمومنین در ادامه خطبه میفرماید با 3 تا نقض عهد مواجه شدم. اول اهل جمل بودن، طلحه و زبیر و عایشه. دوم معاویه است که البته ایشون جای دوم و سوم رو توی خطبه بر معکوس ذکر میکنن. اول از خوارج یاد میکنند و مارقین، بعدن از اهل صفین معاویه و قاسطین یاد میکنند. از این 3 تا یاد. پیامبر فرمود علی جان بعد از من با 3 گروه خواهی جنگید و اینا با تو مقابله خواهند کرد. یکیشون قاستین، دیگری مارقین و سومی هم ناکسین. ناکسین هم اهل جمل هستند که انقلاب ما هم شبیهشون رو دید. در مورد مثل ناکسین که پیمان عهد رو شکوندن، من از سازمان مجاهدین که معروف شدن به منافقین، خب اینا مبارزه داشتن، مبارزه میکردن، افراد خوب و با صداقتی هم جزوشون بود، تا در سال 54 یک انقلاب ایدئولوژیک کردند، از حالت اسلامی و روی کرد اسلامیشون منتقل شدن به مارکسیستی، گرایش های مارکسیستی پیدا کرد و دیگه نقطه های انحرافشون شروع شد. با انقلاب بودند، اما همین که احساس کردند که و دیدن که سهمی نگرفتن، نه وزیری نه وکیلی، امام پیشنهاد بهشون نداد، یه دفعه رفتن توی فاز تقابل، جلو رفتن تو فاز تقابل، به فاز مسلحانه هم رسیدند و کردن اون کاری که الان کسانی که اون موقع شعار ضد آمریکا، ضد امپریالیسم میدادن، خیلی نه ضد آمریکایی بودن، خیلی راحت توی آمریکا رفت آمد دارن و پابوس امپریالیسم عالمی و جهانی هستند. بخونم و توضیح بدم از این بخش که فما را انی الا و ناسو که عرف ربوع الی، نگذشت. فما را انی به معنی اینه که یه دفعه وقتی یه اتفاقی بیفته میگن فما را انی، یعنی نگذشت این حوادث 25 ساله الا اینکه یه دفعه این اتفاق افتاد که چی؟ ناگهان دیدم و ناس که عرف ربوع، مثل یال کفتار دور منو گرفتن، الی یعنی به طرف من دارن میان، جمعیت زیاد، این موهای زیادی که پشت کفتار تو قسمت یالش وجود داره، ینسالون علی من کل جانب، از هر طرف سرازیر شدن، ینسالون به معنی سرازیر شدن و ریزشه، ثول به معنی ریزش، رفته تو باب انفعال، یعنی سالون علیه من از هر طرف دور منو گرفتن، حتی لقد وطع الحسنان، تا اونجایی که وطع، وقتی که کسی پا میذاره روی چیزی میگن وطع، وقتی اون زیر میمونه میگن وطع شد، پا گذاشته شد روش، لقد وطع الحسنان، تا اینکه حسن و حسین هم زیر پاها موندند، اینقدر ازدحام زیاد بود. خب امام حسن و امام حسین اون موقع چند سالشون بوده؟ بله 32-33 سالشون بوده دیگه، یک 6 ماه بینشون فاصله است سلام الله علیهم. خب واقعا زیر دست و پا میمونند؟ بعیده. نسخه دیگه وجود داره میگن حسنان نیست، به جاش ابهامانه، ابهامان اون انگشت شست پا رو بهش میگن ابهام، توی دست به این شست میگن ابهام، تو پا هم عرض کردم امیرالمومنین چطور بود نشسته بود جمعیت که این شست پاشو نگاه زیر پای جمعیت دهش، تو بعض از نسخه به جای حسنان نوشتن ابهامان، طوری که دو شست پایم له شد و شق اطفای عطف، که عطف و معطوف و اینم از کلمه عطف گرفته میشه، معناش چیه؟ ببینید نقطه عطف هم که شنیدید، خب یه چیزی بر میگرده، کاغذ رو که بر میگردونید تا میزنید میگن عطفش کرد. اگر کسی هم بخواد رو برگردونه، با یکی داره صحبت میکنه برگرده باش توجه نکنه، یه همچین حالتی بر میگرده، این ناحیه دو جانبش یه کمی میچرخه، از این جهت به این دو طرف که ما بهش میگیم جانب، پهلو، زبون عربی بهش میگه اتف، شق اتفایه، دو طرف من پاره شد. اشاره به این که لباسی که تو این دو ناحیه بود، یعنی پهلوی راستم، پهلوی چون پیراهنی که پوشیده بودم، هر دو طرفش پاره شد. اینقدر ازدحام جمعیت بود. مجتمعین حولی کربیزت الغنم، دور من اجتماع کرده بودن، مثل حول من این پیرامونه کربیزت الغنم. ربیزه عرض کردم مثل مربض، جایی که گوسفندان رو در اونجا میذارن که استراحتگاه و استبلشن. غنم هم یعنی گوسفند. اینها دور تا دور من مثل گوسفندی که مشغول استراحت و منم اون وسط قرار گرفتم، دور منو گرفتم. فلما نهضت بالامر، نهضت یعنی برخواستن دیگه. وقتی که من برخواستم و این امر خلافت و حاکمیت رو به دست گرفتم، نکثت طائفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون. نکس یعنی چی؟ شکوندن پیمان. نکس میگن فلانی نکس عهد کرد، یعنی عهد خودش رو شکند. یه گروهی اومدن، طائفه اومدن نکس عهد کردن، بهشون حضرت میفرمود ناکسین، یعنی اهل جمل، طلحه و زبیر و اینها. و مرقت اخرى، ببینید مرقه یعنی چی؟ وقتی که تیر میخوره به هدف، به اون سیبله، و نوکش از اون طرف در بیاد، یا کلن کل تیر از اون ور در بیاد و اون پشت بیفته، میگن مرق سهمو، تیر از اون ور در آمد. هر وقت زیاده روی اتفاق بیفته، زیاده روی افراط، مثل همینه که یک چیز جلوتر از اون چیزی که باید بره میره و میفته. خوارج اهل زیاده روی، افراطی‌گری و تند روی بودن، یعنی از امام خودشون جلوتر میزدن. از این جهت بهشون میگن مارقین. و قصت آخرون، امیرالمومنین سومین گروه رو همون قاستین رو نام. قصت دو معنا داره، یه دو تا معناش هم ضد هم هستن. یه معنای قسط یعنی عدالت، یه معنای قسط درست نقطه مقابلش میشه چی؟ ظلم و جور. کسی میتونه بر اساس آیه قرآن بگه قاستون کجا معنی ظلم میده؟ و اما القاستون فکانو لجهنم حطبا. اگر درست یادم باشه سوره جن، و قاستون یعنی کسانی که ظلم کردن، کانو لجهنم حطبا یعنی توی جهنم اون هیزم جهنم خواهد شد. پس یه معنای قسط معنای بدیه، به معنی ظلمه، و قاستونی که با امیرالمومنین جنگیدن به همین معنای بدش هست، یعنی ظالمین، و منظور معاویه و اهل شام هستن. خب یه توضیح در روت اینها بدیم. گروه اول که ناکسین باشن، طلحه و زبیر، اینا بعد از یه مدتی که دیدن امیرالمومنین بهشون موقعیتی و پستی رو نداد، شنیدید اومدن تو بیت المال، امیرالمومنین شمع بیت المال رو خاموش کرد، نگاهی به هم دیگه کردن و گفتن نه، ما با این آقا آبمون در یک جوی نخواهد رفت، با هم به توافق نخواهیم رسید. اینها خودشون کسانی بودن که تشویق میکردن بر علیه عثمان مردم رو که قیام کنند و عثمان رو بکشند. عایشه هم مردم رو تشویق میکرد. عایشه موقعی که در مدینه بود و این زمان رفته بود به مکه، مردم رو تشویق میکرد که عثمان رو بکشید. عثمان رو او، عایشه، تشبیه میکرد به یک پیرمرد یهودی که خیلی ریشای پهن و بزرگ و نافر میداشت، اسمش نعفل بود. مثلا خود تشبیه زشت بوده دیگه، عایشه این تشبیه رو میکرده. بعد به جایی که بگید اقتل، بگه اقتلو عثمان، میگفت اقتلو نعسل، نعسل را بکشید. مردم می‌دونستن منظورش کیه؟ عثمانه. خود طلحه و زبیر هم جز کسانی بودن که محاصره کرده بودن و در کشته شدن عثمان مؤثر بودن. بعدها اتهام زدن به سمت یاران امیرالمومنین. کیا رو متهم کرده بودن؟ محمد ابن ابی بکر رو، مالک اشتر رو، عمار رو، اینا رو متهم کردن که اینا بودن که واسه همین اومده بودن خونخواهی رو از امیرالمومنین میکردن. معاویه دست گذاشته بود و فشار خودش رو میورد رو امیرالمومنین. اینا اومدن طلحه و زبیر بعد از مدتی که از بیعت گذشت و کاری امیرالمومنین برایشون نکرد گفتن که ما میخوایم بریم مکه. برای چی میخواد برید مکه؟ گفتن میخوایم بریم زیارت و عمره به جا بیاریم. حضرت فرمود شما میخواد برید فتنه کنید. گفتن به خدا قسم ما قصد فتنه نداریم. حضرت فرمود یک بار دیگه با من بیعت کنید. بیعت کردند و رفتند. به یارانشون فرمود اینا دارن میرن فتنه بکن. گفتن آقا همین الان جلوشونو بگیر. حضرت فرمود تا تخلف انجام نداده باشه من چجوری جلوشونو بگیرم. رفتن با عایشه در مکه بستند و رفتن به سمت بصره. شاید 4000 کیلومتر باشه فاصله مکه تا بصره. رفتن و اونجا جنگ جمل رو به راه انداختن که اون یه قصه جدا داره. حضرت امیر سرکوبشون کرد، طلحه و زبیر کشته شدن و عایشه رو با احترام حضرت آوردن به مدینه. گروه دوم قاسطین بودن. معاویه با شامیان اومدن به سمت مدینه، جنگ میخواستن را بندازن. دیگه پیرن عثمان رو دستش گرفته و پیرنه که به خون آغشته بود و ادعا میکرد که من با او از بنی از یک طایفه این بنی امیه، من میخوام انتقام خونش رو بگیرم. خب حضرت امیر با ایشون هم وارد جنگ شد. یه نکته خدمتتون عرض کنم، فرصت کمه. عثمان نامه نوشت از معاویه کمک خواست. معاویه نیروهاش رو اوورد تا نزدیکی‌های مدینه، حالا چند کیلومتریش الان نمیدونم، ولی اوورد تو راه، ولی وارد مدینه نشد که بخواد کمک کنه به عثمان و اون محاصره رو بشکنه و عمر عثمان رو نجات بده. نکرد. چرا؟ مایل بود عثمان از بین بره، چون از این رهگذر میتونست خودش در آینده ادعای خلافت بکنه و کرسی خلافت نزدیک‌تر بشه. حضرت امیر بعدها ناچار شد با معاویه جنگید. جنگ صفین در سال 37 هجری به نظرم اتفاق افتاد. فرسایشی بود، شاید حدود 4 الی 6 ماه طول کشید. درست در نقطه‌ای که داشت تمام میشد به نفع سپاه امیرالمومنین، طور که مالک اشتر دیگه نزدیک شده بود به خیمه معاویه، یعنی درست نقطه قلب سپاه معاویه داشت نزدیک میشد، خوارج نفهم اومدن امیرالمومنین رو محاصره کردند و شمشیر در زیر گلوش گذاشتن که به مالک بگو برگرده. که وقتی خبر رسید مالک گفت یه لحظه به من اجازه بدید تمامه. حضرت فرمود اگه میخوای منو زنده ببینی برگرد. که مرگشت و همونجا نطفه خوارج ریخته شد. خوارج همونجا شک گرفتن. خب اون جنگ به اون شکل ها جای خودشو داره. خوارج شک گرفتند و اومدن توی دیگه مقر حکومت امیرالمومنین رفته بود به کوفه. اومدن کوفه و به امیرالمومنین گفتن که ما اشتباه کردیم، تو هم اشتباه کردی. حضرت امیر فرمود من اشتباه نکردم، شما اشتباه کردید. گفتن ما توبه میکنیم، تو هم باید توبه بکن. حضرت فرمود که من تحت فشار شما اون بله قبول نداشتم حکمیت ابو موسی اشعری رو. اونا گفتن ما توبه کردیم، تو اگه توبه نکنی تو کافری. حضرت امیر فرمود من چیزی نکردم که توبه بکنم، گناهی نکردم. گفتن پس تو کافری، هر کسی هم تو رو قبول داشته باشه کافر. یه دفعه یک جریان ضد حکومت امیرالمومنین را انداختند که جنایات بسیار فجیع انجام دادن. یک نمونش رو عرض کنم و تمام. اینا توی نخلستانهای بالای کوفه خیمه زده بودند و برای خودشون یه اردوگاهی. عبدالله ابن ارت که عبدالرت پدرش از اصحاب پیامبر بود، خود عبدالله هم از اصحاب امیرالمومنین بود، داشت با زنش و بچهش می آمدن از اون نخلستان رو عبور میکرد. جلوشو گرفتن. گفتم که تو موضعت نسبت به علی ابن ابی طالب چیه؟ خب ایشون حقو گفت، حقو گفت، زنش باردار بود، خودشو کشتن، زن باردارش رو کشتن، شکمش رو دریدن، طفلش از شکم در آوردن، سر طفلش رو بریدن، سر جنین رو بریدن. یه همچین موجودات نفهم و کثیفی همونجا تو نخلستون‌ها خرما افتاده بود رو زمین، یکیشون ورداش که بخوره، بقیه بهش اعتراض کردن، گفتن این نخلستان و این خرما یه مال ماست، حق نداره، این مال مردمه، اگه اشتباه نکنم مال یهودیان بوده، ولی یهودیای ذمی، مالشون احترام داره. اعتراض که تو به چه حقی داری مال مردم، خرما رو ازش گرفتن و گذاشتن زمین. دیگه امیرالمومنین وقتی دید اینا در اغتشاششون و کارهای کجرویشون به اینجا رسیدن، دیگه وارد جنگ شد. 12,000 نفر بودند. ابن عباس رو فرستاد، گفت تو برو با اینا. ابن عباس قدرت سخنوریش بالا بود، شاگرد خود حضرت امیر بود و پسر عموی او. گفت او اونها با تو حساسیت، به تو حساسیت نداره، من اگه برم صحبت کنم با من حساسن، حرف منو گوش نمیکنه. انصاف رو ببینیم. او رو فرستاد تا بدون حساسیت حرفاشو گوش کنه. 9,000 نفر از اون جمعیت 12,000 نفری اومدن کنار و توبه کردند و از جنگ با حضرت امیر دست برداشت. به گمانم، حالا مراجعه نکنم، حدود 3,000 نفرشون موندن. دیگه خود امیرالمومنین نقش اصلی رو توی جنگ با اینا ایجاد کرد و میگن که امیرالمومنین وارد شد و گرد و خاکی بود. حالا کمکی هم داشت امیرالمومنین، ولی میگفتم ما میدونستیم وقتی یک صدای الله اکبر حضرت امیر میاد، یعنی یه گردن اونا رو قطع کرد. و از اون جمعیت باقی مانده فقط 9 نفر تونستن نجات پیدا کنن. حالا اکثرشون خود حضرت امیر رو با بعضی هم با کمک یارانشون از پای در آوردن. 9 نفر فرار کرد. ممکنه عدد 9 نفر 13 نفر باشه، من الان دقیق یادم نیست، که اینا رفتن و در شهرها پراکنده شدن. یه سریشون رفتن لیبی، یه سریشون رفتن بحرین. و امیرالمومنین فرمود اینا هر جا باشن باز دو مرتبه تخم گذاری میکنن، شبیه داعشی ها که اگر اینا رو یک جا تونستن از بین ببرن بردن، اگر نه سریعا تکثیر میشن، هر جا برن فکر خودشون رو توسعه و ترویج میدن. خیلی سخت بود، طوری که امیرالمومنین فرمود غیر از من کسی جرأت نداشت که چشم فتنه رو از حدقش در بیاره. چرا؟ چون خیلی اینها خشک مقدس بودن، چشاشون نور یقین داشت، انگار هر کسی جرأت تقابل و جنگ با اینها رو نداشت. فقط مثل امیرالمومنین میتونست این چنین وارد جنگ با اینها بشود. سخت بود، فضای سختی رو امیرالمومنین تو 5 سال حکومتش پشت سر گذاشت که همش نشان مظلومیت امیرالمومنینه. این 2-3 خط رو میخوام بخونم، این بند رو تموم کنم. آیه قرآنه، حضرت امیر تحلیل میکنه، میفرماد کأنهم لم یسمعوا الله سبحانه یقول، انگار این گروه ها نشنیدند کلام خدا. از شما بپرسم، منظور امیرالمومنین کیاست؟ منظور خلیفه اول و دوم و سومه که جمعی هستن دیگه، 3 نفر، یا منظورشون ناکسین و مارقین و قاستینه؟ انگار اینها کلام خدا را نشنیدند. علامه مجلسی نظرش این دومیه، که منظورم ناکسین و مارقین و قاستین، گویا کلام خدا را نشنیدند که میگوید. از اینجا آیه قرآن سوره قصصه، آخرای سوره قصص، تلک دار الاخره. خداوند انگار اون بالای هستی اشراف داره، تو خداوند بالای هستی نیست، از بالای هستی هم اشراف، هم بهشت رو میبینه هم دنیا رو میبینه، بدون اینکه چشم و جسم داشته باشه. خدا میفرما آخرت رو گویا میبینه و بهشت رو، به مردم دنیا خبر میده. تلک دار الاخره، این سرای آخرت است، این بهشت است. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، این بهشت و این آخرت و عاقبت خوب را گذاشته ایم برای کسانی که دنبال علو جاه طلبی و فساد در روی زمین نباشند. امام هیچگاه دنبال رهبری نبود، رهبری بهش رسید. مقام معظم رهبری هیچگاه دنبال رهبری نبود. توی مجلس خبرگانم اونقدر که ما دیدیم و شنیدیم به ایشون تحمیل شد رهبری، خدا رحمت کنه. آیت الله مهدوی که به ما میفرمود تو میگفت من هیچ کدوم از این منصبامو دنبالش نرفتم، یا امام به من فشار می آورد قبول کن، یا به شکل دیگری دیگران به من میگفتن این منصبو باید. آخرین منصبشون چی بود؟ رئیس مجلس. من تو جریان بودم چون مدرسه شون بودم، که خیلی به ایشون اصرار که تون جریان که خب آقای هاشمی رفسنجانی بود و ایشون، که شما برو جلو که بتونی مجلس خبرگان رو هدایتش رو شما به دست بگیری، که ایشون رفت. والعاقبت للمتقین، عاقبت مال کسانی که اهل تقوا باشن. آخر سر هم این حکومت میرسه به متقین، یعنی میرسد به حضرت بقیت الله فالعراضین. بلا والله لقد سمعوه، من میدونم که اینها این آیه رو شنیده بودن و وعوها، و تو حافظه شون هم سپرده بودن. وعو به معنی همون سپردن در حال. ولکنهم حلیت الدنیا فی اعینهم، حلی یعنی چی؟ شیرینی و زیبا، حلو یعنی شیرینی دیگه. توی کوچه های کربلا و اونجا مشرف میشه گفتن چی؟ حلو، شیرینی جات، حلویات. حلیت الدنیا فی اعینه، دنیا تو چشمشون شیرین خودشو نشون داد. و راقهم زبرجا، زبرج به معنی زینت و آراستگیه، دنیا و زیباییش تو چش اینا خودشونو نشون داد. راقهم به معنی این که شگفت، خودشو شگفت انگیز با زیبایی ها در چشمان اینها نشون داد. حالا منظور سه خلیفه بود یا منظور این سه گروه قاستین و مارقین و ناکسین بود؟ السلام علیک یا حضرت زهرای اطهر، که عید این خانوم بزرگ که دست ما به دامن ایشون دراز و توسلمون به سمت ایشونه، انشالله که به برکت حضرت زهرا حاجات این جمع، حاجات امام زمان، حاجات رهبر انقلاب روا به خیر بگردد، و انشالله ما شاهد قدوم حضرت حجت یوسف آل محمد باشی. اللهم صل و سلم. السلام علیکم و رحمت الله.